اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که در شبکه‌های مختلف اجتماعی صدا و تصویر ما رو میشنوند و میبینند. خب امروز که گذشت روز دوشنبه 20 فروردین 1403 بود که امشب ما افتخار داریم به خاطر مناسبت ویژه خودکفایی هسته‌ای که در سال 1385 اتفاق افتاد و هر سال در دانشگاه امیرکبیر برای جشن هسته‌ای مراسم ویژه‌ای برگزار میشه، امشب افتخار داریم که خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه معظم امیرکبیر هستیم و همه عزیزان رو امشب بعد از اینکه بالاخره افطار کردن و یک فضای ویژه بهاری در یک روز خوب فروردین رو گذروندن، انشالله در خدمتشون هستیم. امروز سال روز شهادت سید مرتضی آوینی هست و من گرامی می‌دارم یاد و خاطره این هنرمند انقلابی و متعهد رو و به همه دوستان دانشجو در دانشگاه امیرکبیر و همچنین بقیه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو دارن به طور ویژه این ایام عزیز و روزهای آخر ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم. انشاءالله یکی دو روز آینده برای عید فطر آماده میشیم و پیشاپیش عید همتون مبارک باشه انشاءالله. خب همینجوری شوخی شوخی از 1385 تا الان یک دوره طولانی 15 ساله ما جشن هسته‌ای رو گذروندیم. من چند مرحله توفیق داشتم که حضوری در مراسم‌های اصلی دانشگاه امیرکبیر به عنوان سخنران در جمع دوستان دانشجو حضور داشتم. امسال که این توفیق رو ندارم که حضوری اونجا باشم، دوستان درخواست کردن که ما برنامه رو خدمتشون باشیم. ما هم در واقع پذیرفتیم و قرار شد که امشب این برنامه رو خدمت شما عزیزان باشیم. مسئله بازدارندگی جمهوری اسلامی هست و همونطوری که مستحضرید الان چند روزه که تنش امنیت ملی بین ایران و ایالات متحده و بین ایران و رژیم صهیونیستی بالا گرفته به دلیل اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در دمشق و به شهادت رسوندن 5-6 تن از مستشاران نظامی ایران که مسئولیت در واقع دیپلماتیک داشتن در خاک کشور سوریه و خب اینها در کنسولگری ایران مورد هجوم قرار گرفتن در اونجا و به شهادت رسیدن. طبعا این حمله به منافع ملی و حمله به امنیت ملی جمهوری اسلامی محسوب میشه و امروز یکی از مسائلی که در رسانه‌های جهان از شرقی ترین کشورها از چین و ژاپن الان تحلیلگراشون درگیر این مباحث هستن تا خود ایالات متحده و مکزیک و دیگران در غرب کره زمین، آنچه مسئله است اینه که بازدارندگی جمهوری اسلامی در چه ترازی قرار داره و اینکه یه روزی جمهوری اسلامی میگفت که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، امروز در مسئله بازدارندگی در کدوم سطح قرار داره، چه موقعیت و شرایطی رو میگذرونه. خب همونطوری که مستحضرید ایالات متحده پیغام پسخوان فرستاده برای ایران که من درگیر این ماجرای بمبارون کنسولگری ایران نبودم، من رو از این در واقع جرگه جدا کنید و در مورد تشدید افقی و تشدید عمودی بحران هم درخواست کرده که ایران به پایگاه‌های آمریکا حمله نکنه، آمریکا رو مقصر ندونه. ایران البته در دو سه مورد موضع رسمی که اعلام کرده آمریکا رو پشتیبانی کننده و یکی از اعضای اصلی این حمله معرفی کرده، اما رژیم صهیونیستی که خودش مستقیما درگیر بوده و رأساً درگیر بوده، مردمشون که در حیفا و تل‌آویو فروشگاه رو خالی کردن، حجم زیادی از به اصطلاح کالاها رو بردن ذخیره کردن برای لحظه مبادایی که ایران درگیری رو شروع کنه و بخواد پاسخ بده، کشورهای مختلفی منتظرن ببینن که واکنش ایران چیست. من البته بر این نیستم که الان الا و لابد ما درباره اون ساختار نوع واکنش ایران باید سخن بگیم، اما چرا مسئله واکنش ایران حائز اهمیته؟ چه اتفاقی افتاده که ایران در مرحله از بازدارندگی رسیده که کشوری مثلا پاکستان که سلاح اتمی هم داشت و داره، ولی وقتی آمریکایی‌ها تو افغانستان بودن هر وقت تصمیم می‌گرفتن می‌رفتن پاکستان رو بمبارون می‌کردن، هر وقت تو افغانستان دلشون می‌خواست یه جای رو بمبارون می‌کردن، هر وقت دلشون بخواد مثلا میرن توی سوریه خود کشور سوریه رو بمبارون می‌کنن، در کشورهای دیگه همینطور. اما هنگامی که
ماجرای درگیری با ایران مطرح میشه، دیپلماسی نظامی فعال میشه و این ماجرا مطرح میشه که چگونه باید واکنش ها رو محدود کرد، خونسا کرد یا هدایت کرد به یک سمت و سویی که کمترین خسارت رو برای کشوری که میخواد ضربه رو متحمل بشه داشته باشه. در 1198 بعد از شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که ایران تصمیم گرفت پایگاه عین الاسد آمریکا رو در عراق مورد هجوم قرار بده، هجوم موشکی، خب از دوره جنگ ویتنام تا سال 1198 اولین بار بود که رسما یک کشور تصمیم میگرفت به یک پایگاه آمریکایی حمله کنه و با اعلام رسمی. این قبلا خب سابقه نداشت. هیچگاه روس‌ها یا چینی‌ها یا کشورهای دیگه هیچ وقت در موقعیت یا وضعیتی نبودن که بتونن به پایگاه آمریکایی مستقیما حمله کنن. اما جمهوری اسلامی با اعلام رسمی به آمریکا که شما در جریان باشید، آماده باشید، ما می‌خوام به پایگاه شما حمله کنیم، جمهوری اسلامی این کارو کرد. بعدن سعی کردن سخیفش کنن، بگن مثلا اونجا توی اون سوله‌ها کسی نبوده، ولی مهم اینه که به پایگاه آمریکا حمله شد و دونالد ترامپ پیام ویژه فرستاد برای ایران که اجازه بدید ما یک مثلا جای مخروبه‌ای در یک بیابونی در یک جایی توی کویر رو ما بمبارون کنیم که نمایش بدیم که مثلا ما هم جواب شما رو دادیم. از این ادعایی که پاکستان در آورد وقتی ایران تروریستا رو توی پاکستان نابود کرد، اینا هم بلند شدن اومدن مثلا گله زدن اینجا که بگن ما هم ببینید مقابله به مصر میکنیم. اما چرا امروز جمهوری اسلامی مهمه و آمریکایی‌ها باید باهاش هماهنگ کنن؟ به این میگن به اصطلاح بازدارندگی فعال یا اکتیو دترنس، که اکتیو دترنس و پدیده‌ای به نام بازدارندگی فعال در مقابل بازدارندگی منفعل حکایت از یک نکته‌ای داره که قدرتی که با شما درگیره او باید قبلا با شما هماهنگ کنه. به اینا میگن جنگ‌های کنترل شده. جنگ‌های کنترل شده اوج بازدارندگی هر کشوری محسوب میشن. من یه مثال برای شما بزنم که این تاریخ جنگ‌های کنترل شده رو بهتر باهاش آشنا بشید. در 1962 وقتی که بحران موشکی کوبا شروع شد، خب شوروی سابق اومد سلاح‌های اتمی و موشک‌های برد متوسط و برد بلندش رو بگذاره داخل کشور کوبا زیر گوش ایالات متحده زمان فیدل کاسترو. خب اون موقع جان اف کندی رئیس جمهور ایالات متحده بود، رابرت مک‌نامارا وزیر امور خارجه بود، وزیر دفاع بود و در شوروی هم خروشچف صدر هیئت رئیسه شوروی بود. دوره دو سه ماهه جهان داشت میرفت به سمت یک جنگ اتمی. خیلی وضعیت بغرنجی بود. 20 سال 30 سال بعد یک مصاحبه رابرت مک‌نامارا انجام داد و اونجا اعتراف کرد که پیش بینی مون موقع تو کاخ سفید این بود که اگر جنگ اتمی بین شوروی و آمریکا اون موقع انجام میشد، از دو طرف در 24 ساعت و 48 ساعت اول قریبه به 200 میلیون نفر کشته می شدن. مثلا 100 میلیون نفر از آمریکا و اروپا، 100 میلیون نفر هم از شوروی و اقمار شوروی. به قدری ماجرا بغرنج بود که اینا بعدن اومدن برای اینکه جنگ هسته‌ای شکل نگیره و اون فاجعه رخ نده و بتونن جلو کار رو بگیرن، آمدن یک تدبیری اندیشیدن، یک هاتلاین، یک خط داغ تعریف کردن، خط تلفنی داغ و یه به اصطلاح رد لاینی تعریف کردن، خط قرمز، یک تلفن قرمز رنگ روی میز رئیس جمهور آمریکا، یک تلفن قرمز رنگ هم روی میز صدر هیئت رئیسه شوروی در کرملین که اگر موقعی اتفاقی افتاد، یک مثلا فرض کنید یک نیروی خودسری یه هواپیمایی رو برداشت مثلا به یه جایی حمله کنه، سلاح اتمی همراهش بود، سریع اون کشور به کشور مقابل اطلاع بده که ببینید این کسی الان داره دست به همچین کاری میزنه، این هماهنگ نیست، شما جواب ندید تا ما بتونیم جمع کنیم فاجعه رو، یا مواردی از این دست. لذا از 1962 و 1963 به بعد در دوره کندی و خروشچف جنگ سرد وارد جنگ کنترل شده شد. چون جنگ کنترل شده یعنی بازدارندگی اکتیف، بازدارندگی فعال، اینجوری بازدارندگی که نه اینکه الان کشور رو شروع کنن موشک بزنن به همدیگه با سلاح اتمی همدیگه رو از بین ببرن، بلکه دوتا رئیس جمهور، دوتا حاکم با همدیگه اول هماهنگ کنن که آقا این اتفاقی داره میفته، آیا هماهنگ هست نیست، یه نظامی ها دارن خودسر عمل میکنن یا کسی کاری از دستش در رفته، چیزی شده، اون ناوه مثلا توی شرایط دیگه بوده، شلیک کرده به سمت شما یا اون هواپیما یا هر کسی دیگه. جنگ کنترل شده، جنگ های کنترل شده اوج بازدارندگی است. یعنی هنگامی یک کشوری در دترنس، در بازدارندگی به اوج قدرت خودش رسیده که کشوری که میخواد حمله کنه یا بعد وقتی حمله کرده شما میخواید جوابش رو بدید، با شما هماهنگ میکنه که اون مقداری که من زدم از شما یه جایی رو نابود کردم یا کسایی از شما رو کشتم، شما یه جای دیگه رو بزنید مثلا با این چارچوب، یا مثلا فرض کنید معامله است، یه جور معامله میکنن تو بازدارندگی که وزن آنچه که قراره مثلا در اون انتقام تعریف بشه، وزن این سو مشخص بشه، چه کسایی زده بشن، در چه فضایی زده بشه، تو چه شرایطی. خب ایران در ماجرای شهادت شهید حاج قاسم یه حمله نظامی کرده پایگاه عین الاسد، ولی اعلام کرد مسببین رو هر کجا گیر بیاره دستگیر میکنه و میکشه. از اونجا به بعد وزیر دفاع سابق آمریکا، رئیس سابق سازمان CIA و رئیس جمهور ایالات متحده یعنی دونالد ترامپ که از قدرت کنار رفت، اینا سیستم امنیتیشون چند برابر شد از نگرانی اینکه ایران مثلا میخواد انتقام بگیره. فرماندهان نظامی فرمانده مرکزی یعنی سنتکام آمریکا که از کار برکنار شده بودن، اینا همه سیستم امنیتی که براشون تو آمریکا و اروپا در نظر گرفته شد چند برابر بود. حتی یه سریال پارسال آمریکایی‌ها ساختن که نتفلیکس پخش میکرد، سریال دیپلمات. در سریال دیپلمات که ماجرای زنی است که سفیر ایالات متحده در لندنه، اونجا وقتی که مثلا همسر این زن که شوهرش که باش اومده توی لندن، شوهرش رو ایرانی ها میدوزدن توی اون سریال، میبرن که مثلا باش برخورد کنن، اونجا یه لپتاپ میذاره جلوش، به اون میگه که میبینی این فلان جنرال شما آمریکایی هست، امروز تو لندن قرار بوده مثلا ترور بشه در خونخواهی شهید حاج قاسم سلیمانی، ولی امروز ایران برای اینکه حسن نیتش رو به شما نشون بده این کار انجام نمیده. حتی امروز در سریال های تلویزیونیشون آمریکایی ها مسئله اینکه جمهوری اسلامی در استمرار مراتب گرفتن انتقام خون شهید حاج قاسم سلیمانی، جنرال های گوناگون آمریکایی رو در دستور کار داره، رصدشون میکنه، هر کجا باشن تعقیبشون میکنه، یا مقامات سیاسی دولت قبلی آمریکا رو، خودشون اینا رو رسما توی سریال هاشون بازنمایی میکنن. ولی ببینید مسئله چیه؟ مسئله اینه که در جنگ های کنترل شده دو طرف سعی میکنن نذارن تشدید افقی و عمودی به وجود بیاد. تشدید افقی چیه؟ تشدید افقی اینه که جنگ رو از مرحله‌ای که در یه منطقه هست جوری گسترشش بدیم جغرافیایی که به 5 تا 6 تا 10 تا کشور دیگه تسری پیدا کنه. افقی به این معنا که از فاز نظامی بره تو سیاسی و اقتصادی و حوزه‌های دیگر هم در بر بگیره. تشدید عمودی یعنی از حالت عادی به تنش، به تشنج، به بحران که میرسه، یه دونه رژیم صهیونیستی زده ایران جوابشو بده در یه سطح بالاتری، بعد رژیم صهیونیستی بیاد توی سطح بالاتر جواب ایرانو بده، ایران توی سطح خیلی بالاتری جواب رژیم صهیونیستی رو بده، اون دیگه در ظرفیت رژیم صهیونیستی نباشه، آمریکا بیاد وسط، آمریکا بیاد جواب ایرانو در یه مرحله نقطه‌ای بده، ایران توی مرحله بالاتری جواب بده. همینجوری این تشدید پیدا می‌کنه، این تشدید پلکانی به مرحله جنگ توتال وار یا تمام عیار میرسه. خب اگه قرار باشه جنگ تمام عیار یا توتال وار اتفاق بیفته، خب ایران که از اینجا نمیزنه تو خاک آمریکا، همین پایگاه‌های آمریکا که در منطقه هست توی بازی جنگ مورد هجوم قرار میگیره. خب اگه قرار باشه چنین اتفاقی بیفته، درگیری اول بین ایران، بین رژیم صهیونیستی با ایران بوده، بعد شده بین ایران با آمریکا. حالا ایران اگه بخواد جواب آمریکا رو بده، آمریکا پایگاهش توی قطره، پای قطر میاد وسط. اولین مرحله‌ای که درگیری بین ایران و آمریکا توی پایگاه قطر باشه، کشور قطر همه اقتصادش نابود میشه. همینجا قیمت به اصطلاح نفت چند دلار میره بالا. خب پایگاه آمریکا توی امارات، پایگاه آمریکا توی عمانه، پایگاه آمریکا توی سعودیه، پایگاه آمریکا توی بحرینه، پایگاه آمریکا توی کویته، پایگاه آمریکا توی اینجر لیگ ترکیه است. تشدید افقی یعنی چی؟ یعنی درگیری بین ایران و رژیم صهیونیستی میشه بین ایران و آمریکا، بعد میشه بین ایران و قطر، بین ایران و امارات، بین هر کشوری که به آمریکا پایگاه داده و آمریکا از اونجا داره علیه ایران عمل میکنه، رسما ایران اون موقع طبق حقوق بین الملل مجازه که جواب اینا رو بده. این اتفاق که بیفته، اقتصاد جهان تحمل چنین اتفاقی رو نداره. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا اگر فرض کنید درگیری بین ایران و آمریکا باشه، قیمت نفت یه حدی میره بالا. اگه درگیری بکشه به قطر، امارات، عمان، بحرین، کویت، سعودی، ترکیه و جای دیگه و یک جنگ فراگیر منطقه‌ای شکل بگیره علیه پایگاه‌های آمریکا که از اونجا به خاک ایران حمله میشه، عملاً قیمت نفت میره بالا و از همه بدتر اینکه پای همه کشورها به جنگ کشیده میشه. اقتصاد جهان امروز تحمل چنین مسئله‌ای رو نداره. ایالات متحده الان 35 تریلیون دلار بدهی داره. گزارش رو دیروز می‌دیدم که گفته بود آمریکایی‌ها در 100 روز گذشته به 1 تریلیون دلار اضافی بدهی رسیدن. قبلا اینجوری بود که آمریکایی‌ها میانگین هر یک سال مثلا 1 تا 1.5 تریلیون دلار بدهی اضافه میشد به بدهی ملی شد. اما الان وضع دلار آمریکا به جای رسیده که در هر 100 روز 1 تریلیون دلار به بدهی آمریکا اضافه میشه که الان رسیده به 35 تریلیون دلار. عملا اگر تراز 100 روزی 1 تریلیون دلار نهادینه بشه تو اقتصاد آمریکا، یعنی میانگین سال مثلا 2024 4 تریلیون دلار به بدهی اقتصاد آمریکا اضافه میشه. خب آمریکا چقدر بودجه کلی بودجه ملیش سال 2024؟ 6 تریلیون دلار. 6 تریلیون دلار کل بودجه آمریکاست. 4 تریلیون دلار امسال در سال 2024 بدهی داره بالا میاره. مضاف بر اون بدهی که 34 تریلیون دلاری که قبلا بوده، امسال الان شده 35 تریلیون دلار و 3 تریلیون دلار هم تا آخر سال 2024 اضافه خواهد شد. اصلا اقتصاد ایالات متحده تحمل هیچ جنگی رو نداره. خب جی دی پی آمریکا الان چقدره؟ 27 تریلیون دلار. اختلاف جی دی پی آمریکا که 27 تریلیون دلاره با بدهی ملیش که 35 تریلیون دلاره، این اختلاف چقدره؟ حدود 7 تا 8 تریلیون دلار. اقتصاد جنگی ایالات متحده تحمل جنگی که بین ایران و آمریکا شروع بشه و مثلا مثل جنگ بین حماس با رژیم صهیونیستی که 160 روز 6 ماه ادامه داشته، یک همچین جنگی بین ایران و آمریکا مثلا در یه بازی زمانی 6 ماه رخ بده، چنین تحملی رو اقتصاد آمریکا نمی‌کنه. زمینی که فقط آمریکا نیست دیگه، چون پایگاه آمریکا است تو منطقه، از اونجا داره به ایران شلیک میشه. ایران باید جواب آمریکا رو تو اون پایگاه‌ها بده. طبعا اینجا آمریکا چیکار باید بکنه؟ باید فوری پیام بده به ایران که اسرائیل بوده زده، من نبودم. بعدم فقط جواب اسرائیل بده، نظر از یه حدی هم بیاد بالاتر تشدیدش نکن، چون آمریکا هم از موضع خودش میترسه، هم از موضع کشورهایی که اینجا درشون پایگاه داره و کشیده شدن پای اونها به جنگ و ایجاد یک فشار افکار عمومی تو کشورها علیه آمریکا میترسه. بدتر از همه این که وقتی این اتفاق بیفته، قیمت دلار، قیمت نفت، قیمت طلا و همه چیز در جهان جا به جا بشه در اثر یک همچین اتفاق گسترده ای، اقتصاد کره زمین بعد دچار مشکل و معضل میشه. نتیجه طبیعیش اینه که در بازدارندگی فعال در جنگ کنترل شده، دیپلماسی نظامی آمریکا و ایران فعال میشه، مثل دیپلماسی نظامی شوروی و آمریکا که اون موقع با اون خط قرمز به اصطلاح رد لاین یک خط داغی ایجاد کرده بودن، یه هات لاینی که دو تا رهبران دو تا کشور با هم صحبت کنن، نهاییش کنن، اگه این وسط ها کسی خدشه‌ای کرد و احساسی شد و حمله ای رو شروع کرد، اونا بتونن کنترل کنن. پس امروز جمهوری اسلامی مثل نسبت شوروی با ایالات متحده در 1962 و 1963 که ماجرای خلیج خوک‌ها به وجود اومده بود و ماجرای استقرار اصطلاحای برد و بلند روس‌ها در کوبا مطرح شده بود و جنگ بحران موشکی کوبا شکل گرفته بود و احتمال حمله اتمی دو طرف به هم دیگه و انهدام قطعی هر دو تا کشور مطرح شده بود، کار کشید به در یک بازدارندگی برای اینکه این جنگ به وجود نیاد و بتونن کنترل کنن و مهار کنن. کار منوط شد به اینکه اینا موشکاشون رو از کوبا ببرن بیرون، آمریکا هم موشکاش رو از کشور ترکیه ببره بیرون و اینا تو ترکیه زیر گوش شوروی موشک نداشته باشن، شوروی هم توی کوبا زیر گوش آمریکا موشک نداشته باشه. چنین سازماندهی که انجام شد و یک بازدارندگی به وجود اومد که از 1962 تا موقع فروپاشی شوروی در 1990 این بازدارندگی نظامی ادامه پیدا کرد. امروز جمهوری اسلامی در این سطح از بازدارندگی است. یعنی شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی انجام شد توسط آمریکایی‌ها و ترامپ، ترور ایشون انجام شد. ایران یک برخورد اولیه کرد، عین الاسد رو منهدم کرد. جرأت به همه مردم دنیا داد که میشه به پایگاه آمریکا علنا حمله کرد. اجازه هم نداد که آمریکا بیاد مثلا نقطه مقابل رو در ایران یه جایی رو بزنه. متقابلا انتظار آمریکا این بود که ما قاسم سلیمانی رو شهید میکنیم، دیگه نیرو قدس از فردا بادش میخوابه پنچر میشه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، و ما با زدن قاسم سلیمانی بساط نیروهای نیابتی ایران رو جمع کردیم. اما شما الان از لحظه‌ای که طوفان اقصا شروع شده توسط حماس در به اصطلاح همون آبان تا الان که حدود 6 ماهه، شما شاهد چی هستید در جهان؟ یه چیزی در حدود 6 ماهه، یعنی 160-170 روزه که نیروهای نیابتی یعنی حماس، جهاد اسلامی، حزب الله لبنان، انصار الله یمن، مقاومت اسلامی عراق مثل هشت شعبی و غیره، اینها دارن با رژیم صهیونیستی می‌جنگن و مردم غزه دارن مقاومت میکنن، حماس و جهاد اسلامی داره مقاومت میکنه. پس چی شد؟ مگه قرار نبود با شهادت حاج قاسم این اتفاقا دیگه نیفته؟ مگه قرار نبود حاج قاسم شهید بشه که حماس مقاومت نکنه؟ حاج قاسم شهید بشه که جهاد اسلامی وجود نداشته باشه که مقاومت کنه؟ حاج قاسم شهید بشه که حزب الله لبنان نتونه رژیم صهیونیستی رو به چالش بکشه؟ حاج قاسم شهید بشه که انصار الله یمن نتونه جواب رژیم صهیونیستی رو توی دریا و تنگه باب المندب و جای دیگه بده؟ حزب الله عراق به خصوص اون هشت شعبی و گروه مقاومت از عراق مثلا رژیم صهیونیستی رو به چالش نکشن؟ پس چی شد؟ حاج قاسم شهید شده، آمریکایی‌ها با شهادت حاج قاسم به خواستهشون نرسیدن. حاج قاسم به خواسته خودش رسید، چون اینا که دعاشون همیشه این بوده که اللهم ارزقنا توفیق جهاد و شهادت فی سبیلک. خب این که اساساً بازدارندگی شیعه بازدارندگی شهادت پای است. شیعه وقتی که میخواد یه بازدارندگی به وجود بیاره آماده میشه برای شهادت. ببینید اسلام وقتی قرار شد حفظ بشه یک راه بیشتر نبود، امام حسین بره به مذبح، لذا یزید در نهایت میتونست دستور بده به ابن زیاد و شمر که امام حسین رو شهید کنن، ولی امام حسین برای شهادت آماده بود. اگه دین جدم جز با کشته شدن من برپای نمیماند، ای شمشیرها مرا دریابید. امام حسین شهید شد، اسلام زنده موند، جریان یزید دچار مشکل شد. انقلاب اسلامی هم همینجور بوده دیگه. وقتی در سال 1160 بنی صدر و گروهک رجوی همه چیز مناسبات رو به هم زدن، بعد از اینکه بنی صدر عزل شد از ریاست جمهوری، مملکت رو به هم ریختن و با آتیش کشیدن، اینا فقط میتونستن شهید بهشتی و یارانش رو شهید کنن. خب شهید کردن، اینا رو یه بمبگذاری کردن، کار تروریستی کردن در همین حزب جمهوری و اینا 72 نفر شهید شدن. اما اثر خون اونها جمهوری اسلامی رو تضمین کرد، سال 1160 یه خیز اومده. هنگامی که در 1378 بعد از ماجرایی که برای جامعه به وجود آورده بودن، این جریان موسوم به رفرمیست و اصلاح طلب فضای جامعه رو خراب و مشوش کرده بودن، شهادت شهید صیاد شیرازی و اون راهپیمایی و تشییع جنازه عظیمی که انجام شد موجب شد فضای جامعه آروم شد. شهادت حاج قاسم فضا رو آروم، شهادت شهید صیاد فضای جامعه رو آروم کرد. هنگامی که 20 سال بعد در 1198 فتنه بنزین انجام شد، یه بی‌تدبیری انجام شد در دولت، بنزین رو گرون کردن، مردم رو ریختن تو خیابون، خیلی فضای بدی شد، رسانه‌های ضد انقلاب هم روش سوار شدن برای اینکه افکار عمومی رو به هم بریزن و اون اتفاقات متاسفانه تلخ رخ داد، برخی جانشون از دست دادن. حالا جامعه دچار یأس سیاسی شده، دچار افسردگی سیاسی شده، جامعه حالش بده. یک ماه بعد آمریکایی‌ها حاج قاسم رو ترور کردن و شهادت حاج قاسم و تشییع جنازه حاج قاسم زمینه ای شد برای اینکه مردم دوباره همگرایی پیدا کردن. این ایام مردم حالشون خوب نبود، هم مسائل اقتصادی و این ولنگاری‌های اقتصادی، هم ولنگاری‌های اجتماعی، هم بغضی که مردم از ماجرای غزه داشتن و دارن. شهادت شهید زاهدی، شهید حاج رحیمی و برادران دیگه در اون عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در علیه کنسولگری ایران در دمشق، همونطوری که ملاحظه فرمودید، زمینه ای شد که در روز عید، روز جشن مردمی ایران برای دفاع از مردم فلسطین و روز موسوم به روز قدس، بیش از 50% نسبت به سال گذشته مشارکت مردم ایران در راهپیمایی ها و در با زبان روزه در این هوای گرم در دفاع از مردم فلسطین بیشتر شد، بیش از 50%. و اون تشییع پیکر عظیم، یعنی تشییع پیکری که برگزار شد، مراسم تشییع عظیمی که هم در تهران هم در اصفهان هم در شهرهای دیگه شاهد بودید، حالا در خود اصفهان که اصلا پشت سر جنازه شهید زاهدی جمعیت عظیمی آمده بود که من فقط لحظه ای که این صحنه رو توی این شبکه‌های اجتماعی دیدم، تنها حسی که داشتم اینه که اینا فقط مردم شریف اصفهان نیستن، این جمعیت جمعیت ملائکه است، جمعیت عظیم. اون صحنه که فیلم برداری شده از پشت سر که این حجم عظیمی از مردم برای تشییع پیکر شهید زاهدی آمده بودن پای کار، این مردم قدرشناس اصفهان. حالا توی چنین فضایی خون شهید بهشتی در 1160، خون شهید صیاد در 1178، خون شهید حاج قاسم سلیمانی در 1198، خون شهید زاهدی در 1403، اساساً شیعه وقتی خونش ریخته میشه، ارزش و اثری که از نظر اجتماعی فرهنگی اعتقادی و غیره ایجاد میکنه از لحظه حیات خود اون فرد بیشتر. ارزش کار شیعه اینه، شیعه تا زمانی که زنده است، تا هنگامی که در قید حیات مادی اثرش یکه، اما هنگامی که از دنیا میره اثرش در تثبیت باورهای اعتقادیش در جامعه 99، چه بسا بیشتر. خب اگه یزید حماقت نمی کرد امام حسین رو مثلا دستور بده که شهید کنن، این 1400 سالی که اسلام بقا پیدا کرده به خاطر خون امام حسین دیگه، اشتباه ابلیس و یزید. اگر اشتباه نمی کردن حاج قاسم رو ترامپ و اذنابش شهید کنن، اون فرهنگسازی که پیرامون شخصیت حاج قاسم شکل گرفته بعد از شهادتش به وجود می اومد. خب در مورد شهید رحیمی هم همین اشتباه کردن، در مورد شهید زاهدی هم همین اشتباه کردن، در مورد همه شهدا همین اشتباه کردن شیاطین. پس ما دو تا وجه داریم، یک به اصطلاح مرحله خونه، یعنی بازدارندگی با خون که ما بهش میگیم فرهنگ شهادت. امام میگفت ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد، میفرمود مظهر قدرت ما شهدا هستند. مظهر قدرت ما موشک و بمب و توپ و انرژی و امکانات و اینجور چیزا نیست، مظهر قدرت یک شیعه توانش برای شهادته که دشمنان در اعلی درجه میتونن اون رو شهید کنن و این اصلا برای شهادت آماده است، جوری زندگی کرده که حالا شهید بشه. پس یک چهره بازدارندگی چهره شهادت، اونیه که الان آمریکایی‌ها نمیتونن تو یمن ضربه بزنن، هر کاری کنن یمنی‌ها برای شهادت آمادن، اصلا شما بلند شو برو کل یمنی‌ها رو شهید کن، اونا اصلا برای شهادت آمادن. ببینید هر روز یه سود میزنن، صدها هزار نفر میرزه تو خیابونای صنعا و جاهای دیگه. لبنانیا کلا برای شهادت آمادن، الان حزب الله عراق هشت شعبی کلا برای شهادت آمادن. پس یک وجه بازدارندگی مسئله شهادت، یک وجه دیگه بازدارندگی از نظر توانایی، تدبیر و تجهیزات و تکنولوژی اینه که شما به مرحله رسیده باشید که دشمن شما وقتی یه ضربه زد، یه خطایی کرد، حالا وقتی میخواد پاسخو دریافت کنه بگه که ببین نزن مثلا توی فک من، بزن توی این گونه من، مثلا خودش جای مشتی که شما میخوای بزنی رو خودش تشخیص بده، انتخاب کن. به این میگن بازدارندگی اکتیف، یعنی همونطوری که در ماجرای بحران موشکی کوبا بین دو قدرت آمریکا و شوروی قراردادی شد که هر نوع درگیری، هر نوع کشمکش، هر نوع جنگ، هر نوع زد و خورد قراردادی بشه، این ساختار جنگ‌های قراردادی، ساختار جنگ‌های کنترل شده، ساختار جنگ‌های به اصطلاح این چنینی، اینا نماد بازدارندگی فعال. پس اکتیو دترنس، بازدارندگی فعال، یا پوزیتیو دترنس در مقابل نگاتیو دترنس، مرحله رو در هر کشوری نشون میده که اون کشور تصمیم میگیره حالا یه هفته بازی موش و گربه کنه، حالا تا موقعی که ایران بخواد بزنه اسرائیلیا در حول و ولا هستن که کجا رو میزنه، حیفا رو میزنه، تل آویو رو میزنه، تاسیسات زکریا رو میزنه، اون رو میزنه، این طرف رو میزنه، بالاخره ایران میخواد چجوری بزنه، موشک میزنه، پهپاد میفرسته، آمریکایی‌ها بعد نگرانن که مثلا پای اونا کشیده بشه وسط به اونا زده بشه، این حول و ولاست. خود این یعنی مرگ، خود این. پس اینکه دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی چیست؟ جمهوری اسلامی در سال 1160 هنگامی که درگیر جنگ با صدام بود، بعد که آمریکایی‌ها اومدن کمک صدام، ایران اقدام مقابله به مثل انجام میداد، نمیتونست بازدارندگی کنه. هر نفکشی از ما رو صدام میزد، ایران دو تا نفکش از اون رو تو خلیج فارس میزد. آمریکایی‌ها اومدن که از نفکش‌ها دفاع کنن، آمریکایی شروع کردن ما رو زدن، ایران شروع کرد آمریکا رو زدن. اسمش استراتژی مقابله به مثل بود، بازدارندگی نبود، مقابله به مثل بود. اما بعد از گذشت 4 دهه امروز جمهوری اسلامی دیگه مقابله به مثل نمی‌کنه، انتقام میگیره. نه مقابله به مثلی که تو یه نفر زدی منم یه نفر رو بزنم، مسلسل سلوار ادامه میده. مثلا این رفتار مسلسل وار چجوریه؟ یعنی اینا فکر میکردن حاج قاسم رو که زدن فقط ایران یه چیز مثل عین الاسد میزنه یا یه جای دیگر رو. الان 160 روز رژیم صهیونیستی در یک منجلاب و باطلاق گیر کرده در مقابل حماس، داره از همه طرف میخوره. اینا پیامد خون حاج قاسم، یعنی تموم نشده که. مگر دفاع از و خونخواهی امام حسین علیه السلام خاتمه یافته؟ قرمز بودن پرچمی که نصب شده بالای گنبد امام حسین علیه السلام در کربلا، میدونی چرا رنگش قرمزه؟ اون قرمز بودن معناش چیه؟ نماد اینه که خونخواهی امام حسین علیه السلام تا قیامت ادامه داره، چون خون بهای امام حسین خود خداست. این سار الله یعنی خون خدا، یعنی خون بهاش خود خداست. از ما کسی شهید میشه اینجوری نیست که ما یه ضربه‌ای بزنیم تموم بشه. هنگامی که یک شیعه‌ای مثلا امام حسین به شهادت رسید، ابلیس باید با جنودش تاوان خون امام حسین رو تا قیامت بده. از اون پرچمه توی کربلا قرمز رنگ بالای گنبد امام حسین. خون قاسم سلیمانی هم همینطور. آمریکایی‌ها تا قیامت طبیعتاً تاوان پس میدن. رژیم صهیونیستی تاوان خون شهید رحیمی و دیگران رو حالا حالا ها باید پس بده. این قاعده است. کسی که شیعه رو بشناسه میدونه که قاعده شیعه چیه. نه اینکه شیعه کینه ای باشه، نه، چون شیعه میخواد باطل رو بزداید، حق رو اقامه کنه. کسایی که روبروی شیعه میستن این کارا رو میکنن باطلن دیگه، و این نبرد بین حق و باطل نبرد دائمیه. بعد از دفاع مقدس امام وقتی ختنه رو داشت میپذیرفت، اونجا گفت جنگ ما جنگ حق و باطل بود، جنگ فقر و غنا بود، جنگ کفر و ایمان بود، این جنگ از آدم بوده تا الان، از الان تا آخر الزمان هم ادامه داره، و هر وقت این اتفاقا بیفته ظلم باشه ما همه جا هستیم و این جنگ ادامه داره. این جنگ ادامه داره. ای وای نمیدونم الان اقدام غیر مستقیم، اقدام مستقیم ایران یه جا رو بزنه بعد انتقام گرفته باشیم. انتقام که به یه لحظه و دو لحظه نیست. اگر استراتژی آمریکا در شهادت حاج قاسم جواب میداد، باید بعد از حاج قاسم نیروی قدس بازوهای نیابتیش مهار و جمع میشد. ولی یه روزی فرمانده قرارگاه خاتم سلشگر رشید توی برنامه تلویزیونی گفت حاج قاسم اومد پیش من گفتش که من 7-8 ارتش درست کردم تو کشورهای مختلف برای دفاع از محیط مستضعفین. 7-8 ارتش، ارزش اون 7-8 ارتش رو شما الان دارید میبینید. کل ارتش مصر، ارتش روسیه و ارتش اردن در جنگ 6 روزه، اسمش با خودشه جنگ 6 روزه، 6 روز روبروی ارتش اسرائیل دوام آوردن. 6 روز. حزب الله لبنان در 1185 33 روز. در غزه آخرین جنگ گسترده‌ای که بود بین حماس و جهاد اسلامی با اسرائیل 51 روز بود. الان رسیده به 160 روز. پشتیبانی و لوجستیک چنین جنگی، رسوندن امکانات و تدارکات و توپ و تانک و سلاح و موشک و پوشک و غیروزالک برای همچین جنگی، میدونید چه ظرفیت صنعتی نیاز داره؟ چه قدرت مدیریتی نیاز داره؟ اون کشوری که چنین قابلیتی داره، اون قدرت بازدارندگی داره دیگه. یه روزی اسمش شوروی بود، الان اسمش شده روسیه. 2 سال درگیر جنگ اوکراینه، الان وابسته شده به چین و ایران و کره شمالی و 10 تا کشور دیگه که بهش مهمات و امکانات برسونن. کل اروپا داره امکاناتش میره توی اوکراین. آمریکا هم داره زرادخانه‌شو میاره، بودجه هم اختصاص میدن. هنوز این زلنسکی دهنش مثل این جوجه‌هایی که توی لونه‌شون نشستن، دهنشون بازه، هم مادرشون و پدرشون باید برن از این ور و بریش چیزی شکار کنن بیان بریزن توی گلو. این همینجوری دهن زلنسکی اینجوری بازه، هم میگه برسونید، امکانات بدید. بابا مگه نمیگفتن اوکراین یک کشور قویه در حد فرانسه؟ اوکراین یک کشور بزرگی بوده، دومین جمهوری بزرگ شوروی بوده بعد از روسیه. اون جمهوری کشور اوکراین هیچ خودش نداره. حالا اوکراین قوی تر بوده یا ایران؟ ایران هم باید مثلا فرض کنید خودش رو حفظ کنه، هم باید محور مقاومت رو پشتیبانی کنه. پس این بازدارندگی که اتفاق افتاده، این بازدارندگی در عصر جنگ‌های کنترل شده است، در عصر جنگ‌های کنترل شده که بین ابرقدرت هاست، ما در مرحله قرار داریم که میتونیم بازدارندگی رو اینگونه اعمال کنیم. البته فضای روانی جامعه ما و مطالباتی که انجام میشه مطالبات برحقیه. مردم ما کوتاه نمیان، مردم ما نمیگن که ما چون الان تو مرحله بازدارندگی فعال هستیم پس انتقام نگیریم. لذا هر روز کف جامعه و رسانه مردم با احساسات پاکی که دارن میگن که آقا چرا دیر شد، چرا زودتر نزدید، چرا پاسخشون رو ندادید. بله مردم حق دارن، ولی ضمناً مردم باید بدونن که صبر کنید. نه اینکه اون صبر استراتژیکی به معنی اینه که نمیزنیم، این کارو نمیکنیم. همونایی که مسخره کردن گفتن انتقام سختتون فقط عین الاسد بود، نه انتقام سخت عین الاسد نبود. چون اگر ما فقط محدود شده بودیم به عین الاسد و بعدم بعدش نیرو قدس رو جمع کرده بود ایران، خواسته آمریکا عملی شده بود دیگه، با زدن حاج قاسم باید همه چی تمام میشد. اما اون چیزی که حاج قاسم ایجاد کرد و میراثی که حاج قاسم به وجود آورد امروز داره کار میکنه. 160 روز خیلی مهم. پشتیبانی چنین جنگی که یک طرفش آمریکاست، اسرائیل، انگلیس، فرانسه است، ایتالیاست، آلمان، همه دارن امکاناتشون رو میرسونن اونجا توی فلسطین، نتونستن غزه رو نابود کنن و کل حماس رو از بین ببرن، جهاد اسلامی رو از بین ببرن. پس معلوم میشه که به خواستهشون نرسیدن، به استراتژیشون حمله شد. ما از 1985 که جشن هسته‌ای رو برگزار کردیم در 20 فروردین اون سال و به عنوان یک کشور هسته‌ای شناخته شدیم و آرام آرام خودکفایی هسته‌ای رو به مرحله عملیاتی شدن رسوندیم، مقارن بود و مصادف بود با سومین سالی که پرونده هسته‌ای برای ایران تشکیل شده بود. ما در 1182 درگیر یه پرونده‌ای شدیم به نام پرونده هسته‌ای ایران که استاف کشور اروپایی، ترویکای اروپایی، آلمان، انگلیس و فرانسه اونا پای کار بودن و پشت صحنه هم که ایالات متحده بود، که برای اینکه ایران رو به قول خودشون مهار کنن، ایران به این قدرت بازدارندگی نرسه، از بازی هسته‌ای شروع کنن. در مسئله بازدارندگی هسته‌ای که این اتفاق قرار بود بیفته، 1182 که پرونده رو شروع کردن، چون 6 ماه قبلش در بهار، در فروردین 1182 آمریکایی‌ها حمله کردن با انگلیسی‌ها و صدام رو برداشتن، رسیدن بغداد، عراق افتاد دست اینا. 2 سال قبلم که به بهانه القاعده آمده بودن داخل افغانستان، حالا خودشون رو روی شانس میدیدن. شرق ایران که افغانستان دست ایناست، غرب اینا هم که توی فروردین ما توی 22 روز اومدن رسیدن به بغداد، بغداد رو گرفتن. حالا این وسط میمونه ایران. ایران رو اشغال میکنیم و به نتیجه اون میرسیم. یه بهانه نیاز داریم. همونطوری که بهانه نیاز داشتیم برای داخل خاک عراق بگیم صدام داره سلاح اتمی تولید میکنه پس باید بهش حمله کرد، الان همونو داغه، تازه است، میگیم خب ایران داره دنبال پدیده انرژی هسته‌ای، میخواد سلاح اتمی تولید کنه، باید بهش حمله کنیم. اینو شارژ کردن این پرونده رو در آخر شهریور 1182. هفته اول 1182 در دانشگاه تهران در تالار علامه امینی یک همایشی برگزار شد که 3 نفر سخنران داشت، من بودم، یک استادی که استاد حقوق بین الملل بود و یک استادی که استاد روابط بین الملل بود. اونجا این مسئله انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست مطرح شد. این همایش به اصطلاح حقوقی و استراتژیک بود که از منظر مباحث استراتژیک، از منظر مباحث حقوقی و از منظر مباحث روابط بین الملل مشخص بشه پرونده‌ای که برای ایران تشکیل داده شده چشم‌اندازش چیه. اونجا من مسئله روند احتمالات رو در این که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و اینا میخوان این حق ما رو از این حق مسلم سلب کنند و محروم کنند و ما چگونه باید روبروی این بیستیم، یک چشمندازی رو در 24-5 لایه توی تئوری بازی ها ارائه شده بود اشاره کردم بهش، که این بعدن البته کامل تر شد تو روند احتمالات. از 1182 که اون اولین برنامه رسمی بود که در دانشگاه ایران و در رسانه‌های ایران در مورد این ماجرا برگزار می‌شد تا امروز که 21 سال از اون ماجرا می‌گذره، ما بازه 1182 تا 1402 این بازه 20 ساله رو وقتی نگاه کنیم، یه پرونده‌ای که 20 سال باز بود و 3 سال بعد از اینکه پرونده باز شد، ایران جشن خودکفایی هسته‌ای رو برگزار کرد در دانشگاه امیرکبیر. این روند ادامه داشته تا امروز. یک دوره 7-8 ساله مسئله مذاکرات هسته‌ای رسید به اتفاقی به نام برجام. بعد خود آمریکایی اومدن این برجامی که معاهده بین المللی بود پارش کردن، ریختنش دور، گفتن ما امتیازهای بیشتری میخوایم. امروز دیگه نه برجام مطرحه، نه دیگه تحریم‌ها خیلی مؤثره چون خیلیش خونسا شده، نه دیگه به قول معروف اون تهدیدهای نظامی که اوباما میگفت ما همه گزینه‌هامون روی میزه، یا میپذیرید می پای میز مذاکره، یا گزینه‌هامون روی میز، زیر میز، پشت میز، اونور افتاده، میخوایم نمیدونم برداریم علیهتون حمله نظامی کنیم. دیگه تموم شد. مردم ایران نه تنها دیگه از اون شاخوشونه کشیدن و حساب نمیبرن و نگران نیستن، بلکه شاکیان که چرا آقا این اومده سردار ما رو زاده شهید کرده، نمیره جوابشو بدید. این روحیه بازدارندگی، این روحیه حماسی، این روحیه خودباوری و اتکای به خدایی که در مردم ایران شکل گرفته، این ساده که نبود. اینا اومدن کف خیابونای تهران دانشمندای ما رو شهید کردن. یعنی شهید علی محمدی رو اول شهید کردن، شهید شهریاری، شهید رضای نژاد، همینجوری به ترتیب دانشمندای ما رو که شهید کردن گریده شدن، چون احساس میکردن دانش رو میشه بمبارون کرد، دانش رو میشه با گوله شلیک کرد یا بمبگذاری کرد، دانش از بین بره. خب شهدا شهید شدن، دانشمندان ما، دانش هسته‌ای که مون توی ایران. اما من فقط به توی تئوری بازی ها به 10 مورد از استراتژی های اینا الان با هم بازی شطرنج کنیم، ببینیم الان مثلا من و شما به جای مقامات ایران و آمریکا میخوایم ایران رو مهار کنیم، بازدارندگی ایران رو زمینگیر کنیم، ببینیم توی تئوری احتمالات، توی مثلا هم تئوری لانچستر، هم مک هامر و موارد دیگه، ببینیم الان چه جوریه. خب آمریکایی‌ها اومدن 1180 ایران، کره شمالی و عراق رو به عنوان محور شرارت معرفی کردن. اکسیتال ایبل پوش اومد اینو گفت توی سازمان ملل و خیلی سر صدا کرد. به عراق حمله کردن، صدام رو برداشتن. الان عراق، عراق آمریکاست یا عراق ایرانه؟ آمریکا الان تو عراق چه قدرتی داره؟ کره شمالی الان کجاست؟ ایران تو چه موقعیتی؟ آمریکا در 1180 سه تا قدرت رو به خودش میدید که باشون مشکل داشت: عراق، ایران، کره شمالی. در 1403، 21 سال بعد، شده ایران، روسیه، چین. یعنی سطح تهدید رفته بالاتر. آمریکا الان برای خودش مصیبت تو این جنگ سرد جدید میبینه که در این جنگ سرد جدید در سه جانبه گرایی، یه ناتو که از قبل داشتن توی اروپا گذاشتن تو قضیه جنگ اوکراین روبروی روسیه، یه ناتو درست کردن به اسم ناتو عربی دوره ترامپ، گذاشتن روبروی ایران با محوریت اسرائیل سر قضیه فلسطین، یه ناتو درست کردن، ناتو آسیایی با محوریت ژاپن و کره جنوبی و استرالیا و نیوزیلند علیه چین. لیستراس وزیر دفاع اسبق انگلیس که 2 سال پیش اعلام کرد که ما باید یک ناتوی جهانی برای کره زمین ایجاد کنیم که بتونیم با ناتوی آسیایی، ناتوی عربی و ناتوی غربی، روسیه، چین، ایران رو مهار کنیم، اینا مگه نمیگفتن ما داریم به مرحله نرمالیزیشن میرسیم، جهان به سمتی میره که دیگه جنگی درش نیست و مناقشه‌ای نیست و همه چیز رو یه پارچه میبینیم؟ پس چرا کارشون از کره شمالی و عراق و ایران رسید به چین و روسیه و ایران؟ پس موضع آمریکا نسبت به سال 1180 الان در موضع ضعف بیشتر قرار داره. موضع آمریکا دیگه اون موضع قدرت نیست، روبرو خودش دیگه چین رو میبینه، روسیه رو میبینه، ایران رو میبینه، نه دیگه صدام رو. حالا بازی کنیم. در 1182 بعد از اینکه ایران در سال 80 محور شرارت، جزو محور شرارت مطرح شد، در 1182 دیگه افغانستان و عراق رو گرفته بودن. حالا اومدن شروع کردن روی این استراتژی ها به صورت جدی کار کردن. اولین استراتژی که دادن پلیس خوب پلیس بد بود. گود کاپ بد کاپ. من آمریکا و اسرائیل پلیس بده ای؟ این آلمان، انگلیس، فرانسه، تروکای اروپایی، این ستا کشور، اینا پلیس خوبن. اگر به حرف اینا شما ایرانی ها توجه نکنید، تو مذاکرات به اینا امتیاز ندید، بعد با ما آمریکایی ها و اسرائیلی ها روبرو هستید، بمبارونتون میکنیم، همه گزینه همون روی میزه. پلیس خوب پلیس بد. این یک سال کار کرد، فشار رو بردن. خب دولت وقت آقای خاتمی بود، ترسیده بود، دبیر شورای امنیت ملیش هم مثل خودش بود، خلاصه کم آورده بودن و رفتن پای میز مذاکره که امتیاز بدن. دومینیک دوویلپن، یوشکا فیشر و جک استراوس سه نفری بودن که به عنوان پلیس خوب میومدن مذاکره میکردن. پلیس بعدم که هی مدام اون طرف خط و نشون میکشید و تهدید میکرد، امروز میزنیم، فردا میزنیم. استراتژی پلیس خوب پلیس بعد تا جای جواب داد. بعد که ایران رفت پای میز مذاکره، شروع کرد امتیاز دادن، دید این امتیازا حد یقف نداره، زیاد از ایران امتیاز میخوان. اگه بیشتر امتیاز نده چیکار میکنن؟ بردن حقوقیش کردن در سازمان ملل، مکانیزم ماشه. از این به بعد جلوتر بیاید و نخواد امتیاز بدید، اتوماتیک ماشه کشیده میشه، تریگر مکانیزم. در مکانیزم ماشه شما رو میبریم ذیل بند هفت منشور ملل متحد، به شما حمله نظامی میکنیم از طریق سازمان ملل دیگه، نه از طریق آمریکا. مکانیزم ماشه که مطرح شد به عنوان استراتژی دوم، اینا اومدن بردن به سمت استراتژی شوک و بهت، شاک اند آو داکترین. خب این خیلی استراتژی کاربردیه، تو کشورهایی که ضعیف باشن زود جواب میده. شوک و بهت علیه ایران اجرا کردن، 3-4 تا شوک وارد کردن، نگرفت که دوره بهت بعد از شوکش دوره باشه که بشه ایران زمینگیر کنن، جواب نداد. ایران از این مرحله هم عبور کرد. 1184 بود. در 1185 خانم دکتر شانون یه استراتژی داد به وزیر خارجه آمریکا خانم کاندولیزا رایس که دیگه از وزارت خارجه اومده بود سمت شورای امنیت ملی، از امنیت ملی اومده بود وزارت خارجه. برنامه‌شون این شد که گفت استراتژی قورباغه رو اجرا کن خانم کاندولیزا رایس. محیط منطقه و محیط بین الملل یه دیگه، ایران یه قورباغه است. محیط بین الملل باید جوری گرم بشه که ایران داخل اون آروم آروم آبپز بشه. دی ماه 1185 بود. خب من 24 ساعت بعدش توی روزنامه همشهری در ایران جواب اون استراتژی رو دادم و اعلام کردم که به 21 دلیل ایران محیط بین الملل براش گرم نمیشه و ایران اجازه نمیده که این اتفاق بیفته و برعکس، از امروز به بعد ایران سعی میکنه محیط منطقه رو، اونی که به شما بهش میگید خاورمیانه، محیط منطقه رو تبدیل کنه به یک فضایی که هم ایالات متحده هم رژیم صهیونیستی داخل اون مثل قورباغه آبپز بشن. از 1385 که این اتفاق افتاد و این روند شکل گرفت، آمریکایی‌ها و اسرائیل و اروپایی‌ها دنبال این بودن که محیط رو برای ایران تبدیل کنن به دیگه جوشاندن اون قورباغه. ابتدای سال 1186 استراتژی جدید ارائه شد به نام آنفولانزای نیویورکی، که آنفولانزای نیویورکی اولین سری تحریم‌های ایران که در اواخر اسفند 1185 و اوایل فروردین 1186 علیه ایران اعمال شد، در کنگره آمریکا جلسه‌ای گرفتن و این معاون وزارت خارجه آمریکا رو صدا کردن اونجا، گفتن که خب ما تحریم‌ها رو امضا کردیم علیه ایران، مرامه بعدیتون چیه؟ اینا گفتن ببینید آنفولانزا، این مثل ویروس آنفولانزا که به یه جایی صادر میشه، الان این تحریم‌های ویروسی رو توی ایران منعکس می‌کنه، ویروس روانی. مردم ایران از به بهانه ویروس مثلا تحریم که ای وای تحریم شد، الان همه چی از بین میره، همه چیز به هم می‌ریزه، جوری جامعه ایران به هم بدبین میشن که مردم ایران علیه دینشون، مردم ایران علیه ملیتشون، مردم با هم دیگه، گروه ها و جناح ها با هم دیگه، همه میفتن به جون هم دیگه. این ویروس آنفولانزای نیویورکی چطور یه ویروسی بدن یه فرد سرماخورده رو ضعیف میکنه؟ ضعیف میشه، جمهوری اسلامی میپاشه. آنفولانزای نیویورکی که شروع شد، یه فیلم سینمایی هم براش ساخته بودن به اسم فیلم 300 که توهین و تخریب مثلا باورهای تاریخی ایرانیا باشه و حملات به باستانگرایی ایرانو. به شکل فجیعی، یعنی یه چیز مثلا عجیب و غریبی درست کنن که نفرت ایجاد کنه. ایرانیان نفرت از دینشون داشته باشن، نفرت از تاریخشون، نفرت از گروه‌ها، نفرت از حکومت، نفرت از همدیگه. آنفرانزای نیویورکی در اول 1786 که اجرا شد، خب تقریبا تا سال بعدش 1787 که آمریکایی‌ها شیفت کردن به استراتژی، یعنی مهره تو بازی شطرنج مهره رو تغییر دادن، رفتن به سمت اسنک استراتژی که مکمل استراتژی قورباغه است. در استراتژی قورباغه، قورباغه رو میذارن داخل دیگ، آب یواش یواش جوش میشه، اون زنده زنده میپزه. در اسنک استراتژی برعکسه، مثلا وقتی یه صندوق میوه میبرن در یک زیر دریایی، خب این زیر دریایی فرض کنید داخل این صندوق میوه که از یه جایی آوردن توی باقی بوده، یه ماری داخل اینه، دستورالعمل توی زیر دریایی یا توی هواپیمای مسافربری چیه؟ وقتی اعلام میشه آقا یه ماری توی قفسی بوده تو هواپیما آزاد شده، یا یک صندوق میوه بوده ظاهرا یک ماری داخلش بوده، این الان رها شده داخل زیر دریایی، در هواپیما یا در زیر دریایی، برای اینکه این مار رو بگیرن دستورالعمل و پروتکل اینه که دما رو میارن زیر صفر، دمای داخل زیر دریایی، دمای داخل هواپیما میاد زیر صفر، مار چون حیوان خونسردیه سر میشه، کاملا بی حرکت به حالت خواب قرار میگیره. حالا اون تیمی که باید این مارو پیدا کنن و دیگه خطرناک نباشه بتونن بگیرنش، از این فرصت استفاده میکنن. خب دیدن که استراتژی قورباغه جواب نمیده که بخوام گرم کنیم محیط رو، محیط رو میایم برای ایران سرد میکنیم تا ایران مثل یک مار لمس بشه، سر بشه، زمینگیر بشه با تحریم ها و با تهدیدهای نظامی. 1387 1388 به خاطر انتخابات و اون فضایی که اصلاح طلبا به وجود آوردن و قاعده بازی رو به هم زدن و جنبش سبز رو انداختن و ریختن توی خیابون، هم نتیجه انتخابات و شکستشون رو نپذیرفتن و این دست حرفا، یه پروژه آمریکایی تعریف کردن به نام آژاکس 2. استراتژی آژاکس 2، اول آژاکس 1 در زمان مصدق انجام شده بود. کنایه از اینه که آژاکس در اون ماجرایی که شمشیر خودش رو، شمشیر دشمن رو وقتی میگیرن هدیه میدن بهش، این ناراحت میشه که چرا شمشیر قهرمان دشمن رو به این ندادن، شمشیر نفر دومو دادن. جشن پیروزی که گرفته میشه، الان از بیرون اون قلعه تروا کنار ساحل جشن گرفته میشه، این ناراحته. ناراحته، خلاصه افتضاحی به بار میاره. بعد به هوش که میاد، مستی از سرش میپره، متوجه میشه که چه خطایی کرده. دسته شمشیر رو میزنه تو ماسته های ساحل، خودش میفته روی شمشیر و خودکشی میکنه. به این میگن استراتژی آژاکس، یعنی باید کاری کنی کسی با پیروزی که به دست آورده و شمشیری که از دشمن به غنیمت گرفته و با افتخاری که آفریده، با افتخار خودش خودکشی کنه. حالا محمد مصدق افتخارش چی بود؟ ملی کردن صنعت نفت. یک کودتا براش طراحی کردن، اسم پروژه رو آمریکایی تو سازمان سیا گذاشتن پروژه آژاکس، یعنی مصدق با موفقیت خودش خودکشی کنه. جمهوری اسلامی تونسته یک مشارکت بسیار بالایی ایجاد کنه و 40 میلیون نفر در انتخابات شرکت کنن. حالا چجوری باید این موفقیت جمهوری اسلامی رو خراب کرد؟ جمهوری اسلامی باید با موفقیت خودش خودکشی کنه. اسمش رو گذاشتن آژاکس 2. در پروژه آژاکس 2 که سال 1188 اجرا شد، خب ضربه شدید بود به ساختار سیاسی ایران و اون یه جناح سیاسی بخش زیادیش منفعل شد و حال مردم بد شد، تقابلهایی به وجود اومد. دو سال بعد که دولت جدید سر کار آمد به نام دولت حسن روحانی، اینا رفتن پای میز مذاکره، دیگه اون سری استراتژی ها تو این بازی شطرنج دیگه الان مطرح نبود. چی مطرح شد؟ اینا رفتن امتیازا رو دادن که تحریم ها برداشته بشه، ولی هیچ مجوزی نگرفتن، هیچ تاییدیه و تضمینی نگرفتن. آمریکا یه استراتژی تعریف کردن خیلی خنده داره، استراتژی بشقاب لکلک. خب لکلک فقط میتونه تو بطری یه چیزی بخوره، نمیتونه که توی بشقاب یه چیزی رو برداره. اون ماجرای مهمونی روباه و لکلک که این رفت مهمونی اون بشقاب برای این گذاشت، اونم اومد مهمونی این بطری براش گذاشت. نه روباه میتونه از تو بطری چیزی بخوره، نه لکلک از توی بشقاب. آمریکایی اون موقع یه استراتژی تعریف کرده بودن که در دوره چاوز در ونزوئلا، در ایران و در روسیه سوریه بشار اسد، ایرانی‌ها ونزوئلایی‌ها و سوریه‌ای‌ها چیزی رو که سهمشون بهشون میرسه تو مهمونی و ضیافت دعوت شدن، اما نمیتونن بخورن چون منقار دارن، منقار بلند دارن، نمیتونن از بشقاب بردارن. ما در مذاکرات هسته‌ای برجام هر چی آمریکایی‌ها خواستن بهشون دادیم، اما آمریکایی‌ها در برجام هیچی به ما ندادن. یعنی هیچ جوری نمیشد از به اصطلاح امتیازایی که برای ایران در نظر گرفته شده استفاده کنن. لذا رئیس بانک مرکزی ایران بلند شد رفت آمریکا، یعنی 1394 که برجام تصویب شد، اردیبهشت 1395 این بلند شد رفت آمریکا، اونجا رفت گفت هیچ اتفاقی نیفتاده. این کلمه هیچ اون موقع تو فرهنگ سیاسی ایران خیلی سر صدا کرد که آقا شما آمریکایی‌ها به ما قول دادید، ما الان نمیتونیم حسابی باز کنیم، نمیتونیم پولی جابجا کنیم، بانک‌های دنیا اینجوری، اون اینجوری، اون اینجوری. آمریکایی‌ها هم رسما نشستن توی تلویزیون CNN گفتن این مقام ایرانی که اومده اینجا رئیس بانک مرکزی ایران راست میگه، هیچ کاری نمیتونن بکنن، چون ایرانی‌ها از ما نخواستن که ما یوترن رو، یعنی دور برگردون چرخه دلار رو توی محدودیت‌های مالیشون تو دنیا برداریم. هیچ مذاکره هسته‌ای برای هیچ، یعنی یک بشقابی که الان داخلش انواع غذا هست ولی اون لکلک با منقار بلندش نمیتونه بخوره. استراتژی آمریکایی‌ها خیلی تحقیرآمیز بود و اون جناح سیاسی که این رو پذیرفته بود به دست و پا افتاده بود یه جوری اینو حلش کنه. خب ترامپ اومد به دادشون رسید و کلش رو پاره کرد، دید ایران خیلی خوب امتیاز میده، گفت من اینو پاره میکنم، امتیاز بیشتری میگیرم. اوباما بلد نبوده که از ایران امتیاز بگیره، که خب دیگه دورش وصال نداد و کار تمام شد. از 1182 تا 1400 این نمونه استراتژیایی که عرض کردم خدمت شما، این استراتژی‌ها رو آمریکایی‌ها طراحی کردن، اعلام کردن، سال به سال علیه ایران اجرا کردن. یه بازی شطرنجی بود، یه جای ایران جلو می‌رفت، یه جای آمریکایی‌ها جلو می‌اومدن. اما الان کجاییم؟ الان در ابتدای سال 1403 بازدارندگی ما، بازدارندگی از نوع جنگ‌های کنترل شده است. زدن، خطایی کردن، نیروهای ما رو شهید کردن. خب الان آمریکایی‌ها باید با نیروهای ایران هماهنگ باشن، یعنی باید با سیاست خارجی ایران هماهنگ باشه که ای به خدا ما نزدیم، به ما حمله نکنید. بعدم مسئولیت به عهده ما نیست، خود اسرائیل بوده زده. بعدم اسرائیل میخواد بزنید، کنترل شده بزنید، همه جا رو نزنید. این سطح بازدارندگی یک ملت در عالی ترین حد که حالا ایران یه دوره طولانی وقت داره ذره 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 اینا رو زجر کش کنه، هی ازشون انتقام بگیره، همونطوری که سر قضیه حاج قاسم انتقام گرفته تمام نشده. شوخی میکنن، مسخره میکنن، میگن آقا عین الاسد بوده، ولی نبوده. این چیزی که شما الان تو پهنه نظام منطقه‌ای میبینید ایناست. اما این روندی که در پرونده هسته‌ای طی شد، اولا ما 3 سال بعد از باز کردن پرونده هسته‌ای جشن خودکفایی هسته‌ای برگزار کردیم که خب معرف حضور شما هست در 1185. هر سال این مراسمش در دانشگاه امیرکبیر برگزار شده. امسال به خاطر اینکه در فضای ماه رمضان هستیم و دانشجوها روزه هستن و روزه هم دانشگاه تعطیل میشه، شهرها تعطیل میشه، مردم به خاطر اینکه 2 روز آخر هفته، هم روز چهارشنبه که عید فطره، هم روز بعدش که تعطیلی عید فطره و بعدش هم که روز جمعه است، مردم مسافرت‌های آخر ماه رمضان رو در دستور کار دارن. خب بخشی از دانشجوها هم که شهرستانی هستن ممکنه نتونستن بیان. خب امروز یک برنامه خوبی رو دوستان در دانشگاه امیرکبیر برگزار کردن ولی با همون سطح فضای امروز جامعه. امشب هم که ما خدمت شما بودیم، ولی در طول بازه 1385 تا امسال هر سال این مسئله که ما در انرژی هسته‌ای به خود کفایی رسیدیم و ترور دانشمندامون ترور علم محسوب میشه، علمو که نمیشه دیگه بمبارون کرد. ایران امروز کشور هسته‌ایه، اما یه سوال مطرحه که انرژی هسته‌ای و همه مواهب اقتصادی و تکنولوژیک و علمی و کشاورزی و بهداشت و درمان اینا رو که از انرژی هسته‌ای که الان به دست آوردیم داریم استفاده می‌کنیم و از این به بعد دیگه ما یه کشور هسته‌ای هستیم، اینا به جای خود. اما آمریکایی‌ها می‌گفتن ایران دنبال بمب اتمیه. اون موقع ها چند تا نکته مطرح بود، هم موقع که آمریکایی‌ها ایران متهم می‌کردن به داشتن سلاح اتمی. در رسانه‌های ایران کارشناسا هر روز می‌نشستن می‌گفتن آقا آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، اگر سلاح اتمی بده، خب شما چرا دارید؟ چرا چیزی که بده شما دارید؟ شما فرانسوی‌ها دارید، شما انگلیسی‌ها دارید، شما آمریکایی‌ها دارید. اگر سلاح اتمی بد نیست، خب چرا بقیه نباید داشته باشن؟ این منطق کار می‌کرد. یعنی مردم ایران قبول داشتن، می‌گفتن بله، آمریکا زمانی میتونه بیاد به ایران بگه که تو داری فعالیت اتمی میکنی که یه روزی مثلا به سطح توانایی ساخت سلاح اتمی برسی و داره نگران میشه از این توانایی ایران. خب این قبول، آمریکا اگر که سلاح اتمی بده چرا خودش داره؟ اگر بد نیست خب چیکار دارید که بقیه میخوان داشته باشن یا نداشته باشن؟ بعدن البته رهبری در یک موضع صریح و آشکار اعلام کردن که این در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ساخت بمب اتم در دستور کار ما نیست، در فقه ما این مطلوب نیست که این سلاح باشه. اما از یه مرحله‌ای وقتی آمریکا یا تهدیدشون بیشتر شد که گزینه‌های ما روی میزه و غیر و ذالک، فشار افکار عمومی به حکومت زیاد شد که آقا اینا ظاهراً حرف زور غیر از حرف زوری چی نمی‌فهمن، خب چرا ایران نباید مثلا سلاح اتمی داشته باشه که جواب بده؟ خب اونجا موضع رهبری این بود که ما بازدارندگی رو بدون سلاح اتمی به وجود میاریم و محقق میکنیم که الان وعده رهبری محقق شده دیگه. امروز اگه کسی جرئت میکنه به ایران حمله کنه، هر کجا رو بزنه ایران جواب سخت میده، هر گروه تروریستی هر کجای ایران اقدام کرده ایران تعقیبشون کرده، بعدا باشون برخورد کرده. در ناامن‌ترین نقطه کره زمین که در اطراف ما همین کشورها در اوج ناامنی و مصیبت هستن، کشور ما یک کشور با ضریب امنیت بسیار بالاست، امروز 20 روز از عید میگذره، با وجودی که ماه رمضان بوده اعلام کرد پلیس که 50 میلیون سفر انجام شده و حجم زیادی از فقط مشهد 11 میلیون نفر زائر داشته. مردم ایران کاملا سرحال، شاداب، با نشاط، در مسافرت، در رفت و آمد، روزه، در تعطیلات، و مردم ایران دارن به زندگیشون میرسن. آمریکا و رژیم صهیونیستی هم سر صدا میکنن، یه سردار ما رو زدن، خودشون الان چند روزه دچار بحرانن و دچار نگرانین، فروشگاه های تل آویو و حیفا رو خالی کردن که ایران امروز میزنه، فردا میزنه، هایپرسونیک میزنه، مثلا موشک فلان میزنه، بالستیک میزنه، کروز میزنه، چی میزنه، بالاخره ایران میخواد چجوری بزنه؟ این کجا و ملتی که یک روزی از جنوب و شمال میریختن اشغالش میکردن، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و روس‌ها میرسیدن تهران، شاه ایران هم تحویل نمیگرفتن، پیام میفرستادن برای خودش که دست زن و بچه تو بگیر رضا خان، با زن و بچه سری تبعید از راه زمین میبردنشون، بندر عباس سوار بندر عباس و بوشهر سوار کشتی میکردن، از این مملکت اخراجشون میکردن. قدرت‌های مثلا خارجی، همین روسیه و آمریکا و انگلیس، و بعد پسرشو میذاشتن به جای خودش حاکم، پسره رو هم تحویل نمیگرفتن. اون کجا؟ اون ایران کجا؟ این ایران کجا؟ با افتخار یک جنرال ما داشته از مستضعفین عالم دفاع میکرده، جنرال ما رو شهید کردن. مردم ما چنان قدر شناسن تو تهران و اصفهان و جای دیگه چنان تشییع جنازه برگزار کردن دیدنی. حالا میخوایم غیرتمندانه پاسخ بدیم و مواجهه صورت بدیم، از این طرف هم که دیدید همه دنیا ریخته به هم که ایران امروز میخواد بزنه فردا بزنه، همه در حال گمان زنی هست، مثل تبیین نتایج مثلا یه قمار عجیب و غریب این چنینی. اما من حیث المجموع ببینید، خون شهید زاهدی و بزرگانی در این سطح، اینا متضمن صلح و آرامش و امنیت برای جامعه بشریه. بله آمریکا الان بیا تضمین بده که رژیم صهیونیستی از غزه بره بیرون، آمریکا تضمین بده که رژیم صهیونیستی دیگه به غزه حمله نکنه، آمریکا تضمین بده که رژیم صهیونیستی به این کشتار و تروریسمی که تو غزه داره انجام میده پایان بده، خب ممکنه ایران فرض کنید کوتاه بیاد، یعنی مثلا بگن آقا ما جنگ غزه رو جمعش میکنیم، شما از ما انتقام نگیرید. ایران اینقدر دلگنده است، این خانواده شهدا برای اینکه بار فشار از روی دوش مردم غزه برداشته بشه و جنگ خاتمه پیدا کنه، ممکنه اصلا کلان از خیر انتقام بگذرن و قید انتقامو بزنن. مردم ایران اینجوری هست. اما اینکه ما در مرحله بازدارندگی، اولا به بازدارندگی در جنگ های کنترل شده رسیدیم، ثانیاً 10 تا استراتژی که توی بازی شطرنج در این یسونو توی لانچستر برای شما من بازی کردم که آمریکایی‌ها چجوری این استراتژی رو چیدن و ایران یک یک خونساشون کرد، رسید به اینجا که اومدن دانشمنده هسته‌ای رو ترور کردن اما انرژی هسته‌ایمون به نتیجه رسید، قاسم سلیمانی رو ترور کردن اما نیروی قدس قوی‌تر شد. خب چرا شما میگید دانشمند هسته‌ای رو ترور می‌کنی که دانش اینجا نهادینه بشه؟ چون شما این کارو کردی، بقیه جوونا رفتن فیزیک هسته‌ای بخونن، قاسم سلیمانی رو شهید کردید، قاسم سلیمانی شد یه فرهنگ. اونجا علم رو بمبارون کردید، اینجا فرهنگ رو بمبارون کردید. قاسم رو بمبارون کردید شد فرهنگ ویژه مقاومت، شهریاری رو شهید کردید شد علم ویژه هسته‌ای. امروز مردم ایران در این سطح و تراز هستن و وقتی جشن رو برگزار میکنن جوانای نسل جدید که اصلا خیلی هاشون در 1185 که این جشن هسته‌ای اول برگزار شده خیلی هاشون شاید مدرسه ابتدایی هم نمی‌رفتن. دانشجویی که امروز در دانشگاه امیرکبیر جشن می‌گیره مثلا 22 سالشه، این در 1385 چند ساله بوده؟ لحظه‌ای که این پرونده شروع شده در 1382 پرونده هسته‌ای باز شده، اصلا این به دنیا اومده بود؟ اما امروز نسل جدید می‌دونه که میراث‌داره، می‌دونه روی شونه‌هاش یه بار سنگینی رو داره تحمل می‌کنه، اونم بار خونه شهدای هسته‌ای دانشمندانی است که ما رو به اینجا رسوندن. اینا اون علم رو گرامی می‌دارن، اون شهادت رو گرامی می‌دارن. اینا می‌دونن که تو مسئله بازدارندگی، یعنی وقتی که پیام فرستادن که موضوع برنامه رو بگذارید بازدارندگی جمهوری اسلامی، خب جوانی که امروز در دانشگاه امیرکبیر دغدغش اینه که جمهوری اسلامی در چه ترازی از بازدارندگی قرار داره، این جوان که اون روز که نبوده، زمان جنگ دفاع مقدس که نبوده، زمان حمله آمریکا به عراق و افغانستان که نبوده، زمان آغاز پرونده هسته‌ای علیه ایران که نبوده، اما امروز میدونه که یک کسایی زحماتی کشیدن، یه دستاورد ایجاد کردن، باید این دستاورد رو حفظ کنه. از این رو امروز جمهوری اسلامی در عالی‌ترین سطح از بازدارندگی است، بهش میگن پری امپتیو، یعنی ناتوانندگی، یعنی طرف مقابل نمیتونه به ایران به سادگی حمله کنه. این دیگه عالی‌ترین سطح. نوع جنگش چیه؟ جنگ کنترل شده. این نوع بازدارندگی چه نوع بازدارندگی است؟ بازدارندگی اکتیوه، اکتیو دترنس، پوزیتیو دترنس. همه فشارهای تحریم، همه حمله‌های نظامی و غیره نتونست کاری کنه که ما دست برداریم از انرژی هسته‌ای. پس به استراتژی ما حمله نشد، به استراتژی دشمن حمله شد، اون ناموفق شد. همه زدن قاسم سلیمانی و زاهدی و صدری و همه شهدایی که توی این مدت دیدید شهید شدن، همه اینها نتیجه برای رژیم صهیونیستی نداشت که با شهادت اینها حزب الله لبنان کار خودش نکنه. حزب الله لبنان دیگه وابسته به ایران نیست، حزب الله لبنان خودش یک قدرت، انصار الله یمن یک کشوره، یک قدرته. اینجوری نیست که شما اینا رو شهید کنید، فرماندهان ایرانی رو، اونا تضعیف بشن. امروز هشت شعبی عراق یک قدرته. زدن فرماندهان هشت شعبی در خاک عراق و زدن فرماندهان ایرانی در سوریه خلالی در کار اونا ایجاد نمیکنه، اتفاقا عزمشون رو جذب‌تر میکنه. چرا؟ چون دکترین امنیت ملی ایران مکتب چهارم، این مکتب اوکازیونالیسم، یعنی صدف. صدف صد بار گفتم دیگه، یک نرمتنه. این کفاش وقتی باز میشه گوشتش لزجه، نرمتنه. وقتی ریگ یا سنگی وارد کفه صدف میشه، صدف نمیتونه این سنگ رو بیرون کنه و اون گوشت تنش رو آزار میده، لذا به اون از جوهر وجود خودش به اون ترشح میکنه، یه ماده ترشح میکنه، اون سنگ رو تبدیل میکنه به مروارید. این آیت رو خدا چرا خلق کرده؟ انسان ایرانی شیعه هر تهدیدی بیاد میگیرش، بهش ترشح میکنه، از فرهنگ دینی خودش میکنهش مروارید. حمله کرد صدام به ایران، شد بسیج و سپاه. مجبور بودید بذارید این شما آمریکا یا بذارید صدام حمله کنه که الان مشکل داشته باشید با سپاه بخواد بذارتش تو لیست گروه تروریستی. رژیم صهیونیستی آریل شارون حمله کرد به جنوب لبنان، شد حزب الله لبنان. بن سلمان حمله کرد به یمن، شد انصار الله یمن. آمریکایی‌ها داعش رو فرستادن از تو سوریه سمت خاک عراق، اومد موسلی گرفت رسید پشت سامرا و بغداد. آیت الله سیستانی فتوا داد، جوانه شیعه رفتن شد هشت شعبی. خب خودتون از این کارا میکنید. آقا شیعه مدلش اینه، هر تهدیدی که بیاد میگیرش، بهش ترشح میکنه، مروارید درست میکنه، قیمت خودش رو با اون میبره بالاتر. از این رو دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی اولا شهادت پایه است، ثانیا این دکترین امروز مبتنی بر مکتب چهارم امنیتی در مکتب اوکازیونالیسم که تهدید رو تبدیل میکنه به یه موقعیت ویژه برای خودش، هرچی هم تهدید بزرگتر باشه ارزشش بیشتره، گرانبهاتره، رسیده به مرحله پریمپتیو ناتوانندگی. و امروز جمهوری اسلامی مثل دوره آمریکا و شوروی در 1962 که دو تا تلفن قرمز می‌ذاشتن که با هم هماهنگ کنن قبل از جنگ، الان در بازدارندگی به اینجا رسیده که مدام وزارت خارجه عمان، وزارت خارجه سوئیس، وزارت خارجه قطر، وزارت خارجه عراق همه دارن میدوئن بین ایران و آمریکا که تو رو خدا اینجا صبر کنید، تو رو خدا اینجا رو نزنید، اونا اینجا این کارو نکنید. این قدرت بازدارندگی یعنی ایران در کسوت یک ابرقدرت امروز داره بازدارندگی جنگ کنترل شده رو اعمال میکنه، دست بالا رو هم داره. حالا دست ماست که کی بخواد ایران بزنه نزنه. این حاصل خون 300 هزار تا شهیده، حاصل پایداری یک ملتیه که تحریم های اقتصادی رو تحمل کرد تا به این قدرت برسه بتونه کشور خودش رو حفظ کنه. اینا حاصل تدابیر پیرمردیست که مقتدر مثل یک جوان برومند در رأس این کشور نشسته و انگاره های الهی رو برای زیست عزتمندانه مردم ایران رقم میزنه. و همونطوری که دیروز دانشجو رفته بودن دیدار رهبری و اون جو شاد و شوخی و اون نقد و اون حمله به دولت به خاطر وضع اقتصادی و حمله مشکلات سیاسی و میدونم مشکلات فرهنگی و انتظارات و توقعات جوانان رو داشتن، فضای اینه. آینده همین جوانایست که توی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه های دیگه جشن برگزار میکنن، پیروزی هایی که پدرانشون و پدر بزرگاشون، مادرانشون و مادر بزرگاشون به دست آوردن تو دوره های گذشته، اینها رو به یاد و خاطر خودشون میارن و میدونن که باید به خاطر اینها و برای حفظ اینها فدا بشن تا یک ایران سربلند بماند. قلبی که برای ایران نمی تپد بهتر است نتپد. عید فطر شما مبارک. ان شاء الله و سلام.